اما تبعاتش قابل کنترله و میشه مردم رو با همزیستی با اون در واقع دعوت کرد و خو داد. جناب آقای فضل کاظمی، خدمتتون عرض سلام و ادب دارم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. کمی برامون بفرمایید که اصلا تغییر اقلیم چی هستش و چه اتفاقی در ایران افتاده؟
عرضم خدمتتون که برای شناخت تغییر هر کمیتی باید اول خود اون رو شناخت. شاید بهتره بگیم که خود اقلیم که از چندین تا زیر سامانه‌ای تشکیل شده، از کوها و دشتا و حیوانات و ما هم که در اونجا زندگی میکنیم، همه اینها اون واقعیتیه که در این کره زمین در وجود داره. در مقیاس کوچکش ما به قولی ریز اقلیم ها، اون مناطق عرضم خدمتون سرسبز، ییلاقی، کوهستان ها، همه اینها رو داریم. حالا تغییرات این وضعیتی که برای ما شناخته شده است، یعنی ما میدونیم به طور متوسط اینجا منطقه ییلاقی است. حالا فرض کنید که بازه‌ای که اینجا دمای مناسبی داره خیلی کوتاه میشه، بازه‌ای که میشه توش گردشگری انجام بشه کم میشه. شما عرضم خدمتون که یک تون ای طرف دیگه تو مزارعتون تو دشتا مثلا با یه مقداری آب میتونستید یک تون گندم به دست بیارید، الان باید 20% بیشتر عرضم استفاده کنید، ای طرف آفات ممکنه بیشتر بشه. همه اینها اون تغییر پذیریه که عرضم خدمتون در اثر این تغییرات اقلیمی که نمود بیشترش در اون وضعیت گرمایشی که هر سال ما داریم رکوردهای بالاتری رو ثبت می‌کنیم مطرح هستش. ما دیگه گویا اون منطقه‌ای که توش زندگی می‌کنیم رو نمیتونیم با اطلاعات گذشتمون دقیقاً بشناسیم و دانش گذشتمون با اینکه بسیار ارزشمنده کمی از وضعیت رخداد واقعی این منطقه منحرف میشه. این وضعیت باعث میشه که در کنار واقعیت افزایش جمعیت و افزایش نیاز به منابع آبی، منابع انرژی، یک چالش هایی رو برای مدیریت ایجاد بکنه که در نهایت به خصوص در مناطق فراخشک و نیمه خشکی مثل ایران موضوع مهمی هستش و تصمیم گیران رو با چالش مواجه میکنه. این یک خلاصه ای هستش که ما از این وضعیت داریم. میشه حالا با جزئیات بیشتر بهش پرداخت، ولی راهکارهایی هم داره که حالا در ادامه برای همزیستی با اون، شناختش، همزیستی و شاید بهره‌کشی، حتی درآمد بالاتر، همه اینها متصور میتونه باشه. بستگی داره که ما بتونیم از این واقعیت به چه شکلی باش برخورد.
بله، خب تو برنامه‌های قبل رادیو گفتگو هم چون به این موضوع ما پرداختیم، شما یک سری راهکارها رو اشاره کرده بودید. من خواهشم اینه که مجدد برای تکرارش و برای شنوندگان تازه‌ترمون بفرمایید. خب من می‌دونم شما یه 8 راهکار رو در همین برنامه معرفی کرده بودید، اینکه میشه برای بحث تغییر اقلیم سراغ این 8 راهکار رفت. حالا چقدر از این راهکارها متوجه سیاستگزاران هست، چقدرش مستقیم مربوط میشه به مردم و آیا باز نهادهای واسط و سازمانهایی هستن که باید درگیر بشن، چطور میشه در واقع زنجیره همکاری بین سازمانهای مختلف رو اینجا تعریف کرد و موضوعات اینچنین. اگر مایل هستید به این راهکارهایی که قبلا اشاره شده بپردازیم و امروز در حد بضاعت حالا یا یکیش یا چند تاش رو عمیق‌تر هم بررسی کنیم.
بسیار خوب. عرضم خدمتتون من یه بار دیگه اینها رو، این که راهکارهای جهانی، 48 راهکار جهانی که در 8 دسته اومده.
بله.
ما این رو اولا عنوان‌هاشو میگیم و به یکیشون میپردازیم. موضوعاتشو میگیم و یه نمونه هاشو. دسته اول راهکارهای حاکمیتی و نظام مالی، اصطلاحا انگلیسیش governance and finance. دسته دوم راهکارهای محلی و اجتماع محور. اون دسته اول 9 تا راهکار جدا زیر راهکار داشت. راهکارهای محلی و اجتماع محور یا اصطلاحا community driven. دسته سوم راهکارهای مبتنی بر طبیعت که موضوع امروز ماست، nature based solutions. و یه تعدادی راهکار داد. دسته چهارم راهکارهای فناورانه و دیجیتال، راهکار مربوط به مهاجرت اقلیمی، کلایمت موبیلیتی. دسته ششم راهکارهای دیپلماسی و همکاری فرامرزی که به هر حال این موضوع هم خیلی مهم است، مخصوصا در مناطق مرزی. دسته هفتم راهکارهای سرمایه انسانی و ظرفیت سازی، هیومن کپیتال. و دسته هشتم اصول فراحاکمیت و عدالت محوری که همه اینها لازمه در نظر گرفته بشه. این بحثی بود که ما عرضم خدمتون مطرح کردیم، برای این یه چالش جهانی هست. ما یه بحثی هم هستش که حالا چندی بار تو برنامه‌ای که من سعادت داشتم خدمت شما برسم، اینه که ما چند تا مسئله نداریم. یعنی ما الان میگیم ما بحران آب داریم، بحران ریزگرد داریم، بحران انرژی داریم، عرضم آفاتی رو حمله میکنه. اینها همه زیر مجموعه این بحث آسیب پذیری و تغییر اقلیم و اینها قابل گنجاندن هستش. ما اگر شرایطمون و آمادگیمون رو با توجه به شناختی که از این اقلیم تغییر یافته است داشته باشیم، میتونیم در برابر اونها مقاومت کنیم. و این یک اصطلاحا یک همبسته بین آب، انرژی، محیط زیست و مردم، و ما این بهره کشی که ما از محیط زیست میکنیم باید به شکل یک توسعه پایداری باشه.
بله بله، راهکار چهارم بود اگر اشتباه نکنم اشاره کردید. بله بله. خب کمی راجبش توضیح بدید، حالا عنوان راهکار رو باز مجدد بخونید.
که بحث سر اینه که ما راهکارهایی که به خصوص در مناطق شهری، ببینید ما توسعه فضای سبز رو به یه شکلی داریم. شما حالا فرض کنید یک چمنی رو در یک پهنه وسیعی میاین ارزم خدمتون گسترش میدین و مدام باید این رو آبیاری کنین. این آبیاری یک حالا بظاهر یعنی نسبت آب به اون اکسیژنی که از این گیاه میاد، این رو در نظر بگیرید ببینید که بسیار روش اشتباهی در منطقه فراخوش. یعنی یک گیاه مقاوم که خیلی کم آببر هست، شما از این رو تکثیر بدید در داخل شهر، اگر هدفتون فقط زیبایی شهریه، ایجاد سایه است، چمن برای شما سایه ایجاد نمیکنه که از دمای ارزم خدمتون که انرژی خورشید رو مانعش بشه از رسیدن به زمین. میدونید گیاهان یه خاصیتی دارن، اصلا سلکتیو عمل میکنن، باند حرارتی
انتخابی.
بله دقیقاً، انتخابی عمل میکنن. به چه شکل؟ که از این طریق از طریق ماهواره ها هم قابل سلامتی گیاهان قابل پایشه. با بخش مرئی این نور عرضم خدمتتون که فتوسنتز انجام میدن
خب
و اکسیژن تولید میکنن، توده گیاهی درست میکنن، میوه ها رو درست میکنن. این یک بحث. دیگه این که بخش اینفرارد و عرضم خدمتتون
نور نامرئی،
نور فروسرخ و حرارتی رو هم منعکس میکنن. یعنی این از نسبت این دوتا میتونن نظر بگیرن که پوشش گیاهی منطقه چقدر سلامتی. این باعث میشه که ما اگر این رو به شکل وسیعی و به یه شکلی عرضم خدمتون که اقتصادی حالا عرض میکنم خدمتون، این رو انجام بدیم، به یک راهکاری برسیم که مشکل ما رو تا حد زیادی حل بکنه. این سایه‌ای که ایجاد میشه اون گرمای شهری رو کم میکنه عرضم خدمتتون که، و هم یه نمای خوبی میده، همین که اون در مناطق حالا خارج از شهر و عرضم خدمتتون تو کوه پایه ها باعث میشه که ریشه های این آب رو به داخل خاک نفوذ میدن و احیای آبخانه و اینها رو داره. ولی در داخل شهرش بیشتر و مناطق شهری این میتونه مشکل ما رو حل کنه. حالا اون اصطلاح پشت بام های سبز، روف گاردن ها، اینها چیزی هستش که شناخته شده هست، ولی راهکارهای دیگه ای هم داره. یعنی ما از اون دیوار اون ساختمونی که داریم، یک دیوار سفیدی که داره بیشتر نور رو به ما منعکس میکنه، از این در نظر بگیریم. آقا مثلا کف آسفالت های ما رنگش اینقدر مشکی نباشه، این هم میتونه این گرمایی که نگه میداره تابش رو زیاد کنه. از این طرف حالا ما از این مساحتی که هست بتونیم برای مثلا دیوارهای سبز ایجاد بکنیم و به شکلی که بدون آبیاری زیاد و پایدار، این میتونه برای ما خیلی مطلوب باشه، هم حرارت شهری ما رو کم بکنه، هم توی زمستان ها که باقی بمونه اون بحث تنفس و چیز رو فراهم بکنه، بحث تصفیه اون آلودگی شهری رو. البته میگم اینا همه بخشی از راهکار هستش، یعنی شما توی این شهرهای ما این حجم عظیم خودروهای عرضم خدمتون سوخت فسیلی هستش، اینها مثلا بتونه 10-20% از مشکل اون رو برطرف بکنه، ولی به هر حال یکی از اون راهکارهای هشتگانه است که میتونه مشکلات ما رو کم بکنه در بحث آب و انرژی و عرضم خواهد. حالا شاید هم بگیم آبیاری و فضای سبز مثلا تضادی باش ببینیم، اما اگر راهکارهایش رو در نظر بگیریم میتونه عرضم خدمتون نمونه های خوب باشه. ما دارم نمونه های بینونهشی دارم الان خدمتون عرض کنم.
بفرمایید. البته من یه سوالی برام همینجا پیش اومد، شاید بگذاریم دیگه نشه پرسید. یعنی الان شما بگید که فضاهای سبز رو در واقع میزان چمنی که در اونها استفاده میشه رو کمتر کنیم، مثلا پارک‌ها یا حاشیه اتوبان‌ها اینها.
بله. چمن ببینید یه استانداردی است که جزء آب برترین چیزهاست، یعنی هر روز باید آبیاری کنین. ما یه چیزی داریم به اسم شاخص سطح برگ یا لیف اریا ایندکس استران.
خب
چمن یک برگ کوتاهی هستش که در سطح زمینه و یک آب زیادی رو میبره. خب
بله،
اگر همون آب رو به یه درخت تناوری بدیم چندین تالایه گیاه به ما میده و به ما سایه میده، اون سطح زیرش برای ما خنک‌ها ایجاد میکنه. اون یعنی مشکل اصلیش اکسیژن کم در برابر آب زیاده، یعنی به صرف نبودنشه. از یک طرف مثل یک گیاه
خب این شاید به خاطر مثلا شهرداری، به خاطر یک به لحاظ هزینه نگهداری ممکنه براشون این تفاوت ایجاد بکنه، دو هم شاید به جهت زیبایی، چون مثلا فضای سبز یکی از نشانه ها و نمادهاش چمن و در واقع اینها هست. آیا این از این جهته که در واقع میرن به سمت کاشت و کشت چمن، یا اینکه واقعا مثلا یک اشتباه محاسباتی است که مثلا چمن رو، چون واقعا به لحاظ زیبایی بصری خب چمن هم جذابیت خاص خودش رو داره.
عرضم خدمتون که کسی منکر این قضیه نیست، خب اما بحث تحلیل هزینه و فایده هستش، مخصوصا در مناطق کشت و به طور اخص در شرایط خشکسالی. مثلا من رفتم دستورالعمل‌های کشور استرالیا رو دیدم، حتی شما آبیاری چمن داخل حیات خونه شما هم در با عرضم خدمتتون که فرض کنید که شما روی سقف خونتون یک آب اون رو جمع بکنید و از اون آب برای آبیاری چمن حیات خونه خودتون استفاده کنید، تو شرایط خشکسالی سخت حتی این رو هم میان روش دست میذارن. یعنی ما اگر اون ور رو میبینیم که مثلا آزادی است، در شرایطی که سخته این هم این رو هم ممنوع میکنه. یعنی شما باید هر چقدر میتونی بهینه مصرف بکنی، اون آب شاید عرضم خدمتتون تو اون شرایطی که دولت میخواد جیره بندی انجام بده، شما از اون آب بتونید برای کارهای شستشوی ظرفاتون استفاده کنید. یعنی دولت ممنوعیتی که ایجاد میکنه در راستای رفاه شماست. این چنین چیزی هستش. این بحث آب بر بودن این قضیه با اونا استاندارد، یعنی اینقدر که میگن چند برابر چمن اینجا آب میبره، این یعنی اصطلاحاً تبخیر تعرق پتانسیل رو بر اساس چمن مثلا چند سانتی که همه جا رو پوشونده باشه جزء اعداد خیلی بالا هستش. ببینید ما کشورهای پیشرفته جهان رو اگر بریم نگاه بکنیم، من این سری نمونه رو فقط تیتوار و با جزئیات کمی خدمتتون میگم. ببینید مثلا اتوبوس‌های که با سوخت بیومتان کار میکنن توی انگلیس، اسپانیا و سوئد، یعنی تبدیل پسماندهای انسانی و زباله‌های آلی به بیومتان. فرض کنید اون منطقه که ما دپو زباله‌ها رو داریم در اونجا اون شیرابه‌ای که هست متان تولید میکنه، اون متان رو میتونن جمع‌آوری میکنن و از اون واقعا یعنی دارن استفاده میکنن. عرضم خدمت تصفیه خانه فاضلاب توی به قولی مثلا تو بارسلون اسپانیا، تو استکهلم سوئد، که مثلا تو استکهلم سوئد 3000 تا خودرو از طریق این استفاده میشه، تو بارسلون اسپانیا روزانه عرضم خدمتون که 400,000 متر مکعب پردازش میشه. این یه بحثیه که اگر شما این متانی که داره در تصفیه خانه به هوا میره رو جمع آوری و باز استفاده نکنی، شما در اصل دارید مقداری متان رو به جو اضافه میکنید. و حالا خیلی خدمتتون عرض بکنم که یکی از مشکلهای ما تو تغییر اقلیم همون بحثیه که ما این رو نسبت بدیم به افزایش CO2 در جو و تولید دیوکسید کربن،
گازهای گلخانه‌ای.
بله، گازهای گلخانه‌ای، گاز متان یا همون گاز شهری لوله‌ای که هستش ما استفاده میکنیم، اتفاقا چندین برابر بیشتر از عرضم خدمتتون که CO2 و اون دیوکسید کربن این مشکل رو داره. یعنی اگر معادل CO2 رو در نظر بگیرن، این خودش یه مشکلیه که بعضا روش عنوان میشه. و اینا با این راهکار معادل باز شما دو سر استفاده است، هم اون رو به جو نمیدید، هم ماشینتون میره، هم گاز رو نمیخوای استفاده کنید، و هم که بقولی تبعاتی هایی در بین‌المللی داشته باشه. یا یه نمونه شالو باز هم
بح. حالا مهمانی هم به صورت تلفنی اومدن، از نکات ایشون هم استفاده بکنیم، باز در فرصت آتی باز برمیگردیم به شما آقای فضل کاظمی. جناب آقای صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیشگیری و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، روی خط برنامه هستن. آقای ضیاییان عرض سلام دارم.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم، هستم خدمت شما.
متشکرم. از زبان شما بشنویم این تبعات اجتماعی تغییر اقلیم چی هستن و آیا شما هم راهکار پیشنهادی دارین؟
خب من متاسفانه صحبت‌های قبلی شما رو نشنیدم، ولی به طور کلی اگه بخوام خدمتتون عرض کنم، تغییر اقلیم وقتی که اتفاق میفته ابتداش با افزایش دمای هوای کره زمین هستش، ولی تبعات متنوعی رو به دنبال داره. در برخی مناطق از جمله کشور ما بحث کم بارشی خشکسالی رو به همراه داره. شما وقتی که افزایش دما رو داری، گیاهان نیاز به در واقع آب بیشتری دارن. عرضم به حضورتون که تقاضای انرژی برای خنک کردن بیشتر میشه برای محیط ها، مصرف آب برای در واقع جامعه زیادتر میشه. خب در کشور خشک و نیمه خشکی مثل کشور ما، این باعث میشه که از یک طرف ما کمبود منابع آب داریم، از طرف دیگه افزایش تقاضا باعث میشه مشکلاتی رو به وجود بیاره. خب تبعات اجتماعی بسیار زیادی متصور هست برای این قضیه، از جمله مهاجرت که در واقع خالی شدن روستاها از سکنه، مهاجرت به شهرها، حاشیه نشینی در شهرها در اثر تغییرات اقلیم و مخاطراتی که براشون به وجود میاره. خود حاشیه نشینی تبعات اجتماعی زیادی داره، بحث فقر هست، بحث در واقع عدالت هست، اینا همه در کنار اون به صورت زنجیروار شکل میگیره و مشکلاتی رو برای جامعه ایجاد میکنه. به غیر از در واقع بحث گرمایش و خوش شدن و کم آبی که منجر به این تبعات اجتماعی میشه، مسائل دیگه مثل آلودگی هوا، اونها هم در واقع مشکلات رو میتونه برای شهروندان به وجود بیاره که خودش تبعات گسترده دیگه هم داره. من نمیدونم مجال صحبت کردن ما چقدر هست و چقدر میشه.
نه حالا فعلا وقت داریم، اما اگر مایل هستید از راهکارها هم بفرمایید، و با توجه به اینکه خب در مرکز ملی پیشگیری و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا هستین، اینکه خب شما در صحنه عملیاتی چطور دارید با این موضوع حالا کنار میایید و روش کار میکنید؟
بله، عرضم به حضورتون که خب بعد به این اطلاع رسانی بشه که خب یک هیئت بین الدول تغییر اقلیمی وجود داره که در زیر سازمان ملل کار میکنه. این هیئت هر واقع علمی کارش تهیه گزارشات مربوط به تغییر اقلیم در جهان هستش. حالا در اون راهکارها و در واقع موارد مختلف داخلش بیان میشه، ضمن اینکه حالا مبانی فیزیکی و همه مسائل و جنبه های تغییر اقلیم اونجا مطالعه میشه و حدود هر 5-6 سال یک بار گزارشات جامعی در این خصوص داده میشه که حدود مثلا چند هزار صفحه گزارش هست که هر سری داره انجام میشه. الان هم در حال تهیه گزارش هفتم هستن. و اما برای چی به این اشاره کردم؟ برای اینکه در این گزارشات سوابق کارهایی که در دنیا انجام شده و تجربیاتی که دارن و راهکارهای پیشنهادی همه در واقع ذکر میشه. این راهکارها در جوامع مختلف متفاوت هستش و بسیار متنوع هست. یعنی در جامعه کشاورزی ما باید چی کار کنیم؟ تغییر الگوی کشته، نمیدونم. مبنای اصلی این کار در واقع آداپتیشن یا سازگاری هست. حالا تغییر اقلیم رخ داده، ما باید چی کار کنیم؟ ما باید خودمون رو سازگار کنیم. اگر سازگار نکنیم، اگر شیوه زندگیمون، شیوه کارمون رو تغییر ندیم، به هر حال چالش های بسیار بزرگی رو باید تحمل کنیم. ببینید تغییر اقلیم اگرچه در واقع مشکلاتی داره، فرصت هایی را هم جلو روی ما قرار میده. بحث استفاده از انرژی های خورشیدی میتونه توی بحث تأمین انرژی مورد نیاز کمک کنه. با توجه به افزایش دمای کره زمین، خب طبیعتاً بهره گیری از انرژی خورشیدی بهتر و سرسام‌آورتر میشه و میتونه بخشی از انرژی مورد نیاز جامع رو تامین کنه. در خصوص در واقع کشاورزی و پایداری کشاورزی، استفاده از واریته‌های مقاوم به خشکی، در واقع تغییر الگوی کشت. اگه تا دیروز یه محصولی رو میکاشتیم که بسیار آبدار بوده، باید در نظر داشته باشیم اگر این محصول میخواد برای 10 سال آینده، 20 سال آینده در واقع دوام بیاره، از حالا باید فکر باشیم که یه محصولی رو در واقع جایگزین کنیم که آب کمتری رو مصرف کنه و بتونیم با آب کمتری محصول بیشتری بدیم. بعد در واقع تغییراتی که در واریتهای مختلف گیاهان انجام میشه و عملکرد این گیاهان رو افزایش میده، این هم یک مسئله بسیار مهمی هستش که با یک آب یکسان میتونیم در واقع عمل کرده بیشتری رو از گیاهان بگیریم. این در خصوص کشاورزی. در خصوص
چون وقت کمه، اگر جنبندیتون هم باشه ممنون میشم آقای زیر.
بله، در ببینید پایه و اساس سازگاری آن چیزیست که در دین مبین اسلام هم بهش توصیه شده، بعد صرفه‌جویی هست. ببینید این شما از هرچی کمتر منابع کره زمین رو استفاده کنیم، باعث میشه که این پایداری و دوام و سازگاری ما بیشتر بشه. ما اگر حتی اینو عرض کنم یه دکمه پیرهن کمتر مصرف کنیم، این باعث میشه که شما به منابع کمتر تعدی کنید، از منابع کمتر استفاده کنید و این باعث بشه که در واقع پایداری بیشتر باشه. شاکلید این کار همونه که در واقع عرض کردم، بعد صرفه‌جویی هستش. ولی خب راهکارهایی رو متنوع برای چه در واقع مسئولین دستگاه اجرایی و چه مردم متصور هست برای بحث سازگاری با تغییر اقلیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیشگیری و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، و البته از آقای امین فضل کاظمی، رئیس اداره پایش اقلیمی مرکز ملی خشکسالی که به صورت حضوری همراه ما بودن. آقای فضل کاظمی، فرصتی نیست حالا ما در برنامه بعدی که به موضوع باز هم تبعات اجتماعی تغییر اقلیم بپردازیم حتما از این 8 دست راهکار و ادامهش بهش خواهیم پرداخت. از هر دو بزرگوار ممنون و متشکرم، از آقای فضل کاظمی بابت حضورشون و آقای زیایان هم که به صورت تلفنی پاسخگوی سوالات ما بودن، از هر دو ممنون و متشکرم، و همچنین از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو که با این برنامه یه سایه روشن همراه بودید. این برنامه حاصل تلاش جمعی از همکاران بنده بود، تهیه کننده آقای نادر بنی صفار، صدا بردار خانم سهیلا عیسی‌زاده، هماهنگی و ارتباطات آقای علی حمیدی و من هم محمد فیروزی که توفیق داشتم با این برنامه همراه شما باشم. تا برنامه دیگر از این مجموعه، خدا نگهدارتون.
کم کم به لحظات پایانی برنامه به وقت گفتگو از شبکه رادیوی گفتگو نزدیک میشیم. سپاسگزارم از همراهیتون و اما همکارانم که امروز همراه من بودند. تهیه کننده علی نوبخت، صدا بردار محبوب نمازی، دستیار تهیه کننده بانو داوری. من هم احسان همتی براتون عصر خوبی آرزو میکنم. ساعت 14 صدای جمهوری